بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین، لا سیما بقیت الله فی الارضین. اللهم انت السلام و منک السلام و لک السلام و الیک یعود السلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام على الأئمة الهادين المهديين. السلام على جميع أنبياء الله ورسله وملائكته أجمعين. السلام علینا و علی عباد الله الصالحین. السلام علی علی امیر المؤمنین. السلام علی الصدیقه الشهیده. السلام علی الحسن و الحسین سیدی شباب اهل الجنه اجمعین. السلام علی علی ابن الحسین زین العابدین. السلام علی محمد ابن علی باقر علم النبیین. السلام على جعفر بن محمد الصادق. السلام على موسى بن جعفر الكاظم. السلام على علي بن موسى الرضا. السلام على محمد بن علي الجواد. السلام على علي بن محمد الهادي. السلام على الحسن بن علي الزكي العسكري. السلام على الحجة بن الحسن القائم المهدي. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بغيت، وبغي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. انشاءالله که عزاداری ها و شرکت در جلسات و اون چه که در این ایام در رابطه با ابی عبدالله علیه السلام هر کس به هر شکلی انجام داده مورد رضای الهی واقع شده باشد و انشاءالله به معرفت و شناخت ما نسبت به ابی عبدالله افزوده شده و عمل ما آگاهانه تر و با معرفتی بهتر صورت بگیرد انشاءالله. خب بحث ما این بود که چرا هدف انبیا تحقق نیافته و امام حسین علیه السلام و واقعه کربلا در رابطه با موانع تحقق هدف انبیا چی بیان فرمودن، و ما اگر بخواهیم از عاشورا و ابی عبدالله درس بیاموزیم برای حل این معضل و رسالتی که خودمونم قرار در این رابطه داشته باشیم چه درسهایی رو فرا میگیریم. گفتیم وقتی بحث هدف انبیاست طبیعتاً رابطه ابزار معرفت در درون ما با اون چه که انبیا از طرف پروردگار آوردن قرار برقرار بشه و این رو برای ما مشخص کنه. در درون ما مهمترین عاملی که قرار ارتباط با رسالت انبیا برقرار کنه عقل است، و اون چرا که انبیا از طرف خدا آورده اند عنوان وحیه. پس در واقع این بحث برمیگردد به این عنوان، رابطه عقل و وحیه. خب در رابطه عقل و وحیه باز اشاره کردیم چند نظر وجود داره. نظر اولیه که جزء بحث ما نبود، ولی اگر افراد بخوان در این رابطه هم بحث و تحقیق کنن حقیقتا جا داره و بایدم دقیق و عمیق روش نظر بدن، بحث کنن، بررسی کنن تحت این عنوان، آیا عقل وحی را میپذیرد یا عقل وحی را رد میکند. آنانی که میگویند عقل وحی را نمیپذیرد در تاریخ مثل براهمه که اشاره‌ای کردم، جواب خواجه نصیرالدین طوسی رو هم در این رابطه عرض کردم، متکلمین، فلاسفه، عرفا بحث‌های مفصلی دارند عقلی
که به چه دلیل عقل وحی را میپذیرد. این فعلا جزء بحث ما نبود، از این رد میشیم. ولی بحث ما قسمت دوم بود. دسته دومی که میگن وقتی عقل را قاضی قرار میدیم و عقل را به بررسی با میداریم، عقل میگه من وحی رو میپذیرم و قراره که از انبیا نبوت وحی استفاده کنم. خدا انبیا رو فرستاده تا ماها را به سعادت و کمالی که مورد نظر الهی است نائل کنن. اما اینجا چند دسته شدن و این چند دستگی و نحوه تفکری که در این رابطه افراد نسبت به وحی دارن، خود این مشکلاتی رو در جهت تحقق هدف انبیا ایجاد نموده. اونا چیه؟ یه دسته اومدن گفتن وحی فقط تو مسائل شخصی، اخلاقی، موعظه هایی دارد و انسان در جنبه های فردی بناست از وحی استفاده کند. دیگه مسائل اجتماعی و اقتصادی و سیاسی و نظام خاص یک جامعه ربطی به وحی ندارد. شبیه اونچه که ما در دنیای مسیحیت فعلی داریم، شما اگر قرار یک مسیحی متدین و معتقد باشید، هیچ خاری به دستورات عملی اجتماعی و غیره در آیین حضرت مسیح ندارید. اونها رو بر مبنای به قول خودشون خرد جمعی یا اون چرا که جوامع بر مبنای تجربه و علم و عقل به او رسیده به اونها عمل میکنن. شما کاری در جنبه های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، نظام اجتماعی به مسائل وحی نداشته باشید، فقط یک شنبه ها برای شنیدن موعظه به کلیسا برید، یه سری مسائل اخلاقی رو هم رعایت کنید. تعبیری که در این رابطه به کار میبرن یعنی دین یک مسائلی را برای ما عهده‌دار است که اینها همه مسائل انسانی نیست، لذا رسالت وحی اقلی است، اکثری نیست، یعنی یک محدوده خاص و حد اقلی را عهده داره. خب اگر این نظر رو ما پذیرفتیم و تابع این تفکر شدیم، اصلا انتظار تحقق هدف انبیا در نظام اجتماعی و سیاسی و اقتصادی غلطه. چون میگیم اصلا دین همچه رسالتی نداره، وحی همچه وظیفه‌ای نداره و نمیتونه همچه کاری بکنه. خب اینجا باید این مطلب روشن بشه. دسته دیگر در اینجا گفتن نه، وحی چون از طرف پروردگار است، همون گونه که ذات اقدس الهی در همه شؤون تکوین عالم، این نکته ظریفه، عنایت بفرمایید، همان گونه که همه شؤون تکوین عالم در تحت تدبیر حضرت حق است، خداوند فقط خالق نیست، خداوند ربم هست. همونطوری که خالق کل شیء، رب کل شیء هست. خب لازمه خالق کل شیء چیه؟ آیا ما میتونیم خالقیت خدا را اقلی بدانیم؟ بگیم که یه جاهایی خدا خلق کرده بقیه رو دیگران آفریدن؟ نه، این عامه. خداوند خالق کل شیء. ربوبیت پروردگار، تدبیر و امور عالم در عالم تکوین هم فعلا در تکوین تا بعد در تشریع، این هم عامه. یعنی اینجوری نیست که تکوین عالم مثلا یه محدوده از تکوین عالم رو خداوند براش نظام معین کرده باشه، جای دیگر رو، یه محدوده دیگر رو به عهده بقیه گذاشته باشه. در ربوبیت پروردگارم همینطور، اگر ما قائل شدیم غیر از خدا خالق هست، مشرکیم، شرک در خالقیت. اگر قائل شدیم غیر از خدا رب است، مگر ربوبیتی که به اذن او وظیفه ربوبیت گرفته باشه، مثل خالقیتی که به اذن او. مثلا در قرآن کریم برای حضرت عیسی مقام خالقیت قائل شده. نص صریح قرآنه که حضرت عیسی می فرماید که من می آفرینم، من خالقم، من از خاک برای شما پرنده می آفرینم، اما بعدش قید به اذن الله داره، یعنی خداوند به او اجازه داده در این محدوده وارد بشه به اذن الله صفتی از صفات الهی، یک ویژگی رو بر مبنای مظهر حضرت حق شدن بخواد بروز بده. خب همونطوری که در خالقیت اگر ما قائل شدیم غیر از خدا خالق است این شرکه، در ربوبیت هم اگر خدا را رب کامل ندانیم غیر خدا را برای ربوبیت دخالت بدیم شرک در ربوبیته. و لذا بحث رب العالمین که مطرح میشه یعنی مربی همه عوالم، همه موجودات. خب اینم یک نظره، اگر خدا خالق کل شیئه، رب کل شیئم هست، در میان کل شیء یکی از این اشیا به معنی فلسفی از این شیء موجود انسانه و اشرف اشیا است، اشرف مخلوقات است. این انسان تنها زندگی فردی نداره، این انسان زندگی خانوادگی هم داره، این انسان زندگی اجتماعی هم داره. اگر خداوند رب العالمین است، برای کمال خانوادگی انسان باید ربوبیتش رو نشون بده، برای کمال اجتماعی انسان هم باید ربوبیتش رو نشون بده. لذا میبینیم در برخی از آیات قرآن کریم ربوبیت خدا در تکوین را با ربوبیت خدا در تشریع کنار هم قرار داده. الان آیهش رو براتون میخونم، خیلی جالب و قشنگه. میگه همونطوری که خدا تکوین عالم را بر مبنای تدبیر تامه الهی قرار داده، تشریع عالم را هم بر مبنای تدبیر عامه و ربوبیت عامه حضرت حق قرار داده. خب این دو نظره. ما الان مشکل اصلیمون در بین پیروان ادیان این مسئله است. در قبل از این مرحله یه مشکل داریم با کسانی که وحی رو قبول ندارن، انبیا رو قبول ندارن، شاید حتی خدا رو هم قبول نداشته باشن. باشه، مسئله نیست، اونجا بحث میکنیم، دلائل ارائه میکنیم، انقدر بحث شده، انقدر کتاب در این زمینه نوشته شده، مقالات نوشته شده، اون بحث دیگریست. معمولا هم با دوستان عزیز جوونی که در این زمینه ها سوال دارن همیشه گفته ایم هیچ اشکالی نداره، واقعا بپرسید، نگران نباشید. اینا مسائلی است که به ذهن انسان‌ها خطور می‌کرده، در طول تاریخ هم مطرح می‌کردن، حتی خدمت ائمه هدی علیهم السلام می‌رسیدن، این اشکالات رو مطرح می‌کردن، ائمه به اینا جواب می‌دادن، به امام صادق عرض می‌کردن شما به چه دلیل می‌گید خدا هست، امام براشون توضیح می‌دادن. به امام صادق عرض می‌کردن دلیل شما بر این که پیغمبر اسلام حق چیه، به امام صادق عرض می‌کردن دلیل بر این که شما امام حقی چیه. اینا طبیعیه، اینا تو دین ما هست، بحث‌های کلامی به اینا پرداخته. عرض کردم این قسمت دیگره، ولی مشکل ما از اینجا به بعده. وقتی ما اومدیم گفتیم وحی را قبول کردیم، دین را پذیرفتیم، متدین شدیم، معتقد به نبوتیم، این اقلی حتی گاهی کار رو به جایی می‌رسونه که بنده اخیراً یک مصاحبه ای را که در سایت ها بخش شده در بس عرض می کنم، اگه لازم شد بعد دقیق با مدرک ارائه بدم، می شنیدم، دیدم طرف تا این مقدار جلو رفته، میگه وحی حق است، پیامبر نیامدن به شما بگن هرچی برای کمال شما لازم است من با عنوان پیغمبر و قرآن و وحی براتون میارم، من فقط اومدم به شما نشون بدم، یاد بگیرید که خودتون چجوری برای خودتون قانون و شریعت درست کنید. تا این حد اگر پیغمبر فرمود نماز بخوانید، ما امروز میتوانیم با خرد جمعی بررسی کنیم که آیا این حکم پیغمبر یه امری بوده مقطعی برای اون زمان که مردم رو وادار کنه یه مقداری تو راه بیان، حالا که افراد تو راه آمدن میتونیم بگیم میتونه دیگه نمازم لازم نباشه. تا این حد، یعنی درست خلاف نص صریح وحی، نص صریح قرآن. یا فردی اومده تو سایتش هم گذاشته تحت عنوان این که ما وحی را قبول داریم، قرآن را وحی میدانیم. حالا گاهی اون وقت ممکنه به اونجا برسیم بگیم قرآن را وحی نمیدانیم، اون یه بحث دیگریه. میگه وحی رو قبول دارم، قرآن رو وحی میدانم، ولی اگر در قرآن آیه حجاب آمده، من تصورم اینه، اینجوری فکر میکنم، این مربوط فقط به زمان پیغمبر بود. پیغمبر میخواست یه مقداری فساد اجتماعی رو از بین ببره، در اون جو زمانی نیاز بود که بیاد بگه حجاب مطرح کن. ولی امروز اگر با حجاب بودن یا بی حجاب بودن دیگه نقشی در فساد جامعه یا اصلاح جامعه نداشته باشه، پس ما میتونیم بگیم دیگه حجاب لازم نیست. که با یکی از اینها در امریکا من بحث میکردم، به من میگفت که من میگم ذبح اسلامی فقط مال صدر اسلام بوده، حالا احتیاجی به ذبح اسلامی هم نداریم. که من یه آیه قرآن رو براش مطرح کردم، گفت این آیه اینجوری گفته، گفتم آیه ماضیه یا مضارعه که بعد عرض میکنم، این مقدارم عربی بلد نبود، بعد که براش توضیح دادم جا خورد، معلوم بود که آدم مغرضی نیست ولی این مقدار بلد نبود. تا این مقدار پیش رفتن، خب اینجا ما چه کار کنیم؟ اگر ما توقع داریم وحی تحقق بیابد، حقایق وحی در این عالم خودشو نشون بده، خب اگر بنده بگم وحی تو این زمینه حق دخالت ندارد، ربوبیت الهی یه ربوبیت تام نیست، ما هم میتونیم در او دخالت کنیم، خب پس معلومه که دخالت ما یا درسته یا غلطه. اگه دخالت ما غلطه که عدم تحقق بر مبنای دخالت غلط ماست، اگر دخالت ما درسته پس معلومه خوب دخالت نکردیم. پس اینجا ببینیم مشکل چیه، ریشه این مطلب خوب عنایت بکنید، ریشه این مطلب در الهیات مسیحیت بوده. بله در الهیات مسیحیت شاید به معنای حق بوده. به چه معنی؟ الان عرض میکنم. وقتی کتاب تحریف شد، حتی اطرافیان حضرت عیسی حواریون خودشون با هم اختلاف پیدا کردن، 4 انجیل معروف شد، چند انجیل غیر معروف. الان یه دسته از مسیحی ها، اینا مرمونا توی امریکا، کانادا هستن، کلیسای جدا دارن، انجیلشون با بقیه انجیلها جداست، من کلیساشون رفتم، انجیلشون هم گرفتم، پیش من موجوده. در انجیل مرمونها نوشته شراب حرام است، حجاب واجب است. شما خانمای راهبه مسیحی ها رو دیدین تو دیرها؟ تو تلویزیون هم لااقل دیدید اگه نرفته باشید توی کلیساها، حجابشون چجوریه؟ این خانماشون پوشش دارن. مدارسشون در امریکا و کانادا پسر و دختر جداست، یعنی معتقدن گوشت خوک رو حرام میدونن. خب این هم این انجیل مرموناست، ولی در انجیل 4 انجیل دیگر نه، اصلا احکام اینچنانی بیان نشده. یه تحریفاتی در کتابا صورت گرفته، اختلافاتی بین پیروان حضرت عیسی به وجود اومده، یه مسائل سیاسی هم دخالت کرده، بعد برخی از پیشوایان دینی مثل کشیشهای کلیساها اطلاعات دقیقی هم نداشتن در کلام مسیحی، در فلسفه مسیحی، اون دقتهای عقلی که بنا بود بکنن نکردن. یه تحریفاتی هم تو انجیل آمد، کم کم علمم شروع کرد به پیشرفت، فلسفه‌ام شروع کرد به قوی تر شدن، متفکرین، فلاسفه، عالمان براشون سوال ایجاد شد، اومدن سراغ کشیش ها از اینها سوال بپرسن آقا این مطلب رو چی میگید؟ خب جواب نداشتن، قابل دفاعم نبود. مثلا حضرت عیسی پسر خداست، مگه خدا پسر میتونه داشته باشه؟ خب این من چجوری میخوام تفسیر عقلی بکنم، چجوری توجیه علمی بکنم؟ آقا گالیله میاد میگه من بر مبنای علم به این نتیجه رسیدم که زمین میگردد، طرف میاد میگه که توبه کن وگرنه باید اعدام بشی، میگه خب این کجای دین میگه؟ مگه واقعا دین باید با علم مخالف باشه؟ پس معلومه یا باید بگیم دین رو ول کن، لذا یه عده اینجوری شدن در اروپا، گفتن آقا دین رو ول کن، دین اصولا وحی یه چیزای خرافی موهومی غیر منطقی غیر عقلی غیر علمیه، بذار کنار اینا رو. از اون طرف یه عده دیدن آخه نمیتونن دینه بذارن کنار، این با فطرتشون سازگار نیست، با وجدانشون سازگار نیست، حتی یه دلائل عقلی داشتن که بشر نیازمنده به وحیه. خب حالا این دین رو قبول کرده، میبینه تو این دین یه حرفایی زده شده با عقل قابل تفسیر نیست، با علم قابل جمع شدن نیست. لذا اومدن چی گفتن؟ گفتن علم و دین با هم جمع نمیشود، دین و فلسفه با هم دیگه جمع نمی شود. دین فقط یه تذکرات اخلاقی موعظه‌ای رو میگه، دروغ نگید، آدمای خوبی باشید، مردم آزاری نکنید، به حق خودتون قانع باشید، بقیه رو باید بریم از علم و فلسفه بگیریم. حالا من دو نمونه رو از منابع براتون میخونم. همین گالیله که تحت تأثیر اون جریانات قرار گرفت، ایشون میگه بین عقل و دین تناقضاتی وجود دارد، باید قلم رو به علم و دین را از هم جدا کرد. خب چرا گالیلی این حرف رو میزنه؟ خب گردها ترجمه منوچهر روحانی صفحه 522. چرا این حرف رو میزنه؟ خب گالیله میگه من از علمی برام ثابت شده که زمین داره میگرده، اینو یقین دارم، ولی او به عنوان عالم دینی به من میگه که اگه تو گفتی زمین میگرده محکوم به اعدامی. خب این چجوری با هم تطبیق میکنه؟ پس چی میگم؟ پس قلم رو به علم و دین رو از هم جدا کنید. علم یه چیز دیگه میگه، دین یه چیز دیگه میگه. کانت فیلسوفه، حالا گالیله یه برخورد علمی کرده، اذیت شده و لذا اومده اینجوری بیان میکنه، یه فیلسوف نیست، عالمه. اما کانت یه فیلسوفه، تحلیل فلسفی داره، در اروپا به عنوان یک متفکر مطرحه. او چی میگه؟ علم و دین، صفحه 92 و 93. دین عقلیست، نمیتواند حقایق جهان طبیعی و نیازهای فردی و اجتماعی را تأمین کند. این امور از رسالت علم است. دین تنها راهنمای مسائل اخلاقیست. این عیناً مطلبیست که کانت به عنوان یک فیلسوف مطرح میکنه. چرا اینو مطرح میکنه به عنوان یک فیلسوف؟ میگه خب من فیلسوفم، من مسائل عقلی و فلسفی برام مطرحه، من وقتی میام تو مسائل دینی میبینم یه حرفایی زده که اینا با ادله فلسفی قابل رد کردنه، نه تنها قابل اثبات نیست، قابل رد کردنه. و بعد توی مسائلی میگم آقا بنده الان توی جمع فلاسفه بشینم، نظر شما راجع به حل فلان مسئله چیه؟ نظر شما چیه؟ نظر شما چیه؟ قدرت شما را در بیان این نظر از نظر تفکر و تعقل میتونیم بررسی بکنیم و میتونیم نظر بدیم. میگه وقتی من میبینم در کتاب مقدس اینقدر شل مطرح شده، من چجوری بیام اینو به عنوان یک نظریه برای یک جامعه ایدئال بپذیرم؟ لذا چی میگم؟ لذا میگم قلم رو به دین رو جدا کنید، اما مسائل اخلاقی و موعظه‌ای باشه، قلم رو به مسائل اجتماعی و اقتصادی و غیره رو هم بدید به فلاسفه و علما و متفکرین، اونا بشینن فکر کنن و راه در بیارن. این در دنیای اروپا مطرح بوده، از قرون وسطا به بعد خیلی شکل گرفته. من دو نمونه‌ش رو امشب نقل کردم، ولی لازم بشه از این نمونه‌ها زیاد براتون نقل می‌کنم. آیا اگر ما رسالت وحی را عقلی بگیریم بر مبنای این انگیزه ای که گالیله میگوید، کانت میگوید، که دو نمونه امشب ارائه کردم، آیا اینجا جا نداره که اول این تحلیل رو بکنیم، بگیم وحی به عنوان واقعا وحی که تحریف نشده است نقص ندارد و خودش ادعا میکنه من همه نیازمندی های شما رو تأمین میکنم، اون وحی رو میگم عقلی است، یا وحی که تحریف شده، دوران رسالتش سرآمده، کتابهایی که عهده‌دار بیان وحی خودشون با هم دیگه اختلاف دارن، تا این اندازه یه انجیل بگه گوشت خوک حرام است، مشروبات الکلی حرام است، حجاب واجب است، یه انجیل بگه اینا اصلا جزء رسالت انبیا نیست، خب کدوم میشه؟ اینو از هم باید جدا کنیم. لذا قیاس، قیاس معل فارغه. یه بحثی دارن منطقیون، حرف بسیار قشنگیه، میگن شما اگر قراره قیاس کنید، مقایسه کنید، مقایسه باید شرایط قیاس داشته باشه، نه مع الفارق باشه. مع الفارق یعنی با همدیگه تفاوت داشتن. اگر این میزی که الان جلو بنده است خب چوبیه، بگم این میز در آتش میسوزد، حالا این میز چدنی اونجا باشه، شما بگید پس اون میز هم در آتش خواهد سوخت. چرا؟ چون این میز است، اونم میز است. خب این میزه ولی چوبی است، اون میزه ولی چدنی است. آخه این دوتا رو چرا با هم مقایسه کردید؟ وحی که خودش میگه من ادعای تمام شؤون را ندارم، وحی که عقل اثبات میکند تحریف شده، وحی که عقل میتونه اثبات کنه این الان شرایط لازم وحی الهی بودن را ندارد، در اونجا حتی اقلیش هم جای سواله، تا چه برسه میتواند اکثری باشد یا نه. ولی وحی که عقل اثبات میکند کامل است، از طرف خداست، تحریف نشده است و خودش ادعا میکنه من شرایط کمال رو دارم. این دوتا رو با هم مقایسه میکنیم؟ بله، ریشه این حرفا در الهیات مسیحیته. من دو نمونه امشب عرض کردم، صدها نمونه براتون عرض خواهم کرد که در بین متفکرین یه قوغایی در این زمینه. حتی این تفکر کار رو به جایی رسوند که تحریف در خود کتاب مقدس هم راه پیدا کرد. مثلا شما راجب شجره ممنوعه تو همه ادیان داریم، تو تورات داریم، تو انجیل داریم، تو قرآن هم داریم. شجره ممنوعه، شجره ممنوعه چی؟ اونی که حضرت آدم ممنوع شد که از اون درخت بخوره و خورد، از بهش بیرون آمد. در قرآن کریم چی میگه؟ اسم شجره ممنوعه رو نمیبره، فقط میگه لا تقربا هذه الشجره فتكونا من الظالمین، نزدیک این درخت نشید. خب حضرت آدم نزدیک شد. در تورات میگه این شجره ممنوعه علم بوده است. مرحوم استاد مطهری در یه تحلیلی که دارن میفرمایند به نظر من بزرگترین تحریفی که در دین صورت گرفته یکیش همینه. چرا میگه شجره ممنوعه علم بوده؟ میگه وقتی حضرت آدم از اون درخت خورد، تا قبل از اون، تو تورات اینو میگه، تا قبل از اون نمیدونست که برهنگی چیه، پوشش چیه، کجام. تا از اون درخت خورد متوجه شد که برهنه است، رفت پشت یه درختی خودشو پنهان کرد. تورات میگه خداوند آدم رو مخاطب قرار داد، آدم کجایی؟ گفت چون برهنم خودم رو پشت این درخت پنهان کردم. گفت از کجا فهمیدی برهنه ای؟ نکنه از اون درخت خوردی؟ گفت بله. گفت زود بیرونش کنید، چون میترسم از درخت جاودانم بخوره، هم عالم بشه هم جاودانه، دیگه رقیب من بشه. به این تکه شما میگم به تعبیر من دیگه رقیب، بیرونش کنید. بیرونش کردن. مرحوم استاد مطهری میفرمان این بزرگترین تحریفه. چرا؟ میگن معناش اینه که دین با علم همراه نیست. اگه قرار عبد خدا بشی آگاه نشو، علم برات مطرح نباشه، همینجور کورکورانه گوش کن. لذا تا آدم اومد بفهمه خدا بیرونش کرد. اما قرآن چی میگه؟ قرآن کریم میفرماید و علم آدم الاسماء کلها، همه رو به آدم یاد داد. ثم عرضهم علی الملائکه، سپس به ملائکه عرضه کرد. و لذا وقتی که ملائکه گفتن نحن نسبح با حمدک و نقدس لک، خدا رحمت کنه یه عالم دینی برجسته‌ای بود، مزاح میکرد، میگو وقتی ملائکه گفتن خدایا ما که تقدیس میکنیم، ما که تسبیح میکنیم، دیگه چی میخوای یه موجودی خلق کنی؟ خدا فرمود خر مقدس نمیخوام، آدم میخوام. مزاح میکرد اون آدم. ولی خدا چی جواب داد؟ فرمود انی اعلم ما لا تعلمون، من یه چیزی میدونم شما نمیدونید. اونی که من میدونم شما نمیدونید چیه؟ مقام آگاهی بشر ببین به کجا میرسه، که به مقام خلیفت الله میرسه. لذا به آدم فرمود ان به اونی به اسماء هاولا، خبر بده به اینا، یاد بده که چه خبره. بر این مبنا ببینید در فرهنگ مسیحیت و در فرهنگ تحریفی کار رو به کجا رسوندن. برخی از اینا حتی تا به این عبارت کشیده شدن که این عبارت خیلی عجیبه. میگن در اعترافات اگوستین ترجمه میسمی صفحه 176، عقل را سست بنیادتر از اون یافتم که به تنهایی قادر به کشف حقیقت باشد، بنابراین باید به مرجعی همچون کتاب مقدس نیاز داشت. آنسلم در دیباچه‌ای بر فلسفه قرون وسطا صفحه 84. اینو خوب دقت کنین. من در پی آن نیستم که بفهمم و ایمان بیاورم، بلکه ایمان میآورم تا بفهمم. ایمان من بدان دلیل است که تا ایمان نداشته باشم نمیتوانند درک کنم. خب یه فیلسوف وقتی به این حرف برخوره چی میگه؟ میگه این حرف خیلی مسخره است. شما میگه ایمان بیاورم تا بفهمم. خب ایمان تو بر چه اساس میخوای بیاری؟ تقلید کورکورانه یا آگاهانه؟ اگر عقل پایه ایمان نباشه، همونی که تفاوت بین شیعه و اشاعره تو تاریخ اسلام مطرح شد، بین شیعه و اخباریون مطرح شد. میگه ببینید حتی در علم اصول فقه ما اصولیون اینو مطرح کردن، میگن اگر عقل پایه نباشه، اگه شناخت پایه نباشه، اگه معرفت پایه نباشه، شما دچار دور و تسلسل میشید. الان یه مثال عرض کنم. اشاعره در دنیای اسلام اومدن همین حرف رو رواج دادن. چی گفتن؟ گفتن خوب چیه؟ اونی که فقط شرع بگه. بد چیه؟ اونی که فقط شرع بگه. حالا شکل افراطی تفریطی عقل میخوام اینجا عرض بکنم. خب نماز خوبه؟ بله. چرا؟ چون شرع گفته. خب چیزی که شرع گفته خوبه؟ بله. چرا؟ چون شرع گفته. چیزی که شرع گفته خوبه چرا خوبه؟ میگه چون شرع گفته. خب این که دور شد که، یا تسلسل میشه که. میگه پایش عقل میفهمه، عقل میفهمه وحی حقه، لذا باید حق بودن وحی را عقل بفهمه، بعد بیاد رو جزئیات بگه تسلیمم. ببینید ما در اسلام این حرفو میزنیم، اثبات میکنیم قرآن وحیه، بعد هر چی قرآن گفت میگیم چشم. اینجا افراط و تفریط چیه؟ یا اومدن گفتن حتی ایمان فهم نمیخواد، لذا فیلسوف چی میگه؟ میگه ول کن بابا، این حرفا با علم جمع نمیشه، این حرفا با عقل جمع نمیشه، پس دینو بذار کنار. یا دین یه محدوده دیگری داره، عقل و ایمان هم یه محدوده دیگری داره. این در دنیای مسیحیت درسته، در دنیای اسلام اگر به اشاعره میگید من این انتقاد رو وارد میدونم، اگر به افرادی مثل اخباریون این ایراد وارد کنید بندم وارد میدونم، ولی به مکتب اصولی اهل البیت در دنیای اسلام میشه این ایراد رو گرفت؟ حالا با هم بحث میکنیم. خب پس یکی از مشکلاتی که در الهیات مسیحیت بوده و مجبور شدن اگر قرار دیندار باشن دین را اقلی بدونن این حرفا بوده. اینا هم پره تو کتاباشون که من این نمونه های عرض کردم. حالا بیایم تو اسلام. آیا در اسلام میشه این حرف رو پذیرفت؟ یک، ما وقتی با عقل اثبات میکنیم، اینجا دیگه الان اثباتشو از بنده نخواهید چون ما از این مرحله به بعدیم، ولی این قول میدم اگر دوستان خواستن چشم، من جلسه اختصاص میدم برای اثباتش. ما اثبات میکنیم یک، انسان بدون وحی نمیتونه در این عالم به کمال برسه. دو، قرآن تحریف نشده، آخرین کتاب وحی الهی است که مولا درزش نمیره. این دوتا رو داشته باشید فعلا به صورت اصل موضوعی که در جای خودش با ادله اثبات میشه. حالا دوتا، یکی میایم سراغ این کتاب، دو میریم سراغ عقل، ببینیم کتاب خدا با مفسرینش که امامان و روایاتن و عقل به عنوان یک سرمایه میتونه بگه دین، یعنی منظورم این دین، این کتاب اقلیست یا موارد اکثری رو میتونه از این کتاب در بیاره. اگر اکثری را پذیرفتیم اون وقت یه جلسه باید این بحث رو بکنیم چی باعث شد در پیروان وحی که قائل به اکثریان بازم وحی تحقق نیافته. اونجا وقت مشکل یه چیز دیگره، اونم باید ریشه یابی کنیم. حالا من اجازه بدید تیمنن و تبرکن ابتدا دو تا آیه از قرآن رو امشب براتون عرض کنم. اولی همون آیه ایست که در ابتدای عرائضم عرض کردم که قرآن کریم هم تدبیر تکوین را به ربوبیت عامه پروردگار ربط داده، هم تشریع را در یک آیه و با چه بیان زیبایی. تقاضا میکنم دقت بفرمایید، سوره مبارکه انعام آیه 38. عزیزانی که هم تو مسائل عقلی فلسفی کار میکنن هم تو قرآن کار میکنن، من ازشون میخوام لااقل 3-4 تا تفسیر رو در ذیل این آیه برن مراجعه کنن. بعد اشاره‌ای که الان بنده خدمتتون عرض میکنم با توجه به بحث ده شب دهه محرم و بحث امشب یه دقت بیشتری روی این آیه بفرمایید و توضیحاتش به اندازه‌ای که این جلسه وقت داریم. و ما من دابتن فی الارض ولا طائر یطیر به جناحیه الا اممون امثالکم ما فرطنا فی الکتاب من شیء ثم الى ربهم یحشرون. بنده کراراً در جلسات تفسیر قرآن به عزیزان عرض کردم ما یک بار اثبات معجزه بودن قرآن را، وحی بودن قرآن را با همون ادله خاصی که در اعجاز قرآن میارن میاریم، در جای خودش هم درسته، قبولم داریم. اما یه وقت آدم یه وقت با قرآن انس پیدا میکنه، اصلا به بعضی آیات نگاه میکنه، میگه نمیشه این ترابش فکر بشر باشه، اصلا خود این داره داد میزنه، این معجزه است. اونم در 14 قرن قبل در سرزمین شرک و کفر و الحاد و جهالت و بربریت و بی‌اطلاعی، اونم یه انسان امی درس ناخونده پیغمبر اسلام. ببینید چقدر مطالب عمیق فلسفی، کلامی، حقوقی در یک آیه کوتاه اومده. آیه 38 سوره انعام. و ما من دابتن، دابه جنبنده، فل ارض، اینجا فل ارض چون در مقابل طائر سما منظور زمینه، نه یعنی خشکی در مقابل دریا، منظور زمین. هیچ جنبنده‌ای رو این زمین نیست. اگه مورچه است، اگه موریانه است، اگه زنبور عسل، اگه پرنده است، اگه چرنده است، اگه حیوانات خزنده است، اگه شناوران تو دریاست، ما من دابتن فل ارض، هیچ جنبنده‌ای در روی این زمین نیست. ولا طائر یطیر به جناحیه، و هیچ پرنده‌ای هم نیست که در بالا سر شما با بالهاش پرواز میکنه. کنایه از چی؟ یعنی هر چی هست، چه پرندگانی که در این بالان، چه جنبندگانی که روی زمینن، یعنی همه این موجوداتی که تو این عالم هستن. الا اممون امثالکم، امم جمع امته، امت یعنی چی؟ فرق امت با ملت چیه؟ اینا رو باید دقیق بشیم در قرآن. ملت به جمعی میگن که از نظر سیاسی و جغرافیایی یکیان، ولی از نظر هدف، مقصد، راه، پیشوایی ممکنه با هم دیگه اختلاف داشته باشن. الان ما میگیم ملت ایران، خب از نظر سیاسی و جغرافیایی یه محدوده معینی است با یه نظام معین، به ما میگن ملت ایران. خب ممکنه تو ملت ایران مسیحی باشه، یهودی باشه، مسلمان باشه، زرتشتی باشه، بیدینم باشه، لذا ما افکار مختلفی داریم، آرمانهای مختلفی داریم، ولی بر مبنای یک قرارداد اجتماعی فعلا دوره هم به عنوان یک ملتیم. هر ملتی همینطوره، شما توی هر کشور اروپایی هم برید همینه، تو هر کشور امریکای مرکزی یا لاتین و امریکای شمالی هم برید باز همینه، فرقی نمیکنه. اینه میگن ملت. امت به کی میگن؟ جمعی که یه هدف دارن، مقصدشون یکیه، راهشون یکیه. امت بی امام نمیشه، امامشون هم یکیه. امامی امت را بر مبنای هدف مشخص در مسیر معین به حرکت میندازه. اینو دقت کنید، در زبان عربی به مادر میگن ام. چرا؟ چون مقصد فرزنده. فرزند از هر جایی قطع امید کنه خودشو میندازه تو دامن مادر، از این جهت ام میگن. به یه دسته از پرندگان که هم نواخت تو فضا دارن با هم یه جور بال میزنن، متحدن، پراکنده یکی این بر بره یکی بره، نه با هم به یک سو میرن، عرب به اینا میگه امت. حالا اینجا این آیه رو دقت کنیم، قرآن چی داره میگه؟ هیچ جنبنده ای در روی زمین نیست و هیچ پرنده ای بالا سر شما تو آسمان نیست مگر اینکه اینام امتی هن مثل شما، یعنی اینام یه هدف دارن، اینام یه مقصد دارن، اینام پیشوا و امام دارن، بر مبنای اون امام و پیشواشون به سوی اون مقصد دارن حرکت میکنن و پیش میرن. تا اینجا رو خوب دقت کنید، خیلی ظریفه. قرآن مظلومه، قرآن روش کار خیلی نشده، هنوز تو بعضی جزئیات قرآن باید واقعا روش مکس بشه و این ریزکاری ها رو بزرگانی مثل علامه طباطبایی، دیگران رضوان الله تعالی علیه خون دل ها خوردن که اینا رو برای ما بشکافن، ولی به جای این که بریم ببینیم چی گفتن، روش کار کنیم، بحث کنیم، همینجوری با چهار تا حرفای از این مقوله که عرض کردم خودمون از این حرفا جدا کردیم. عنایت بکنید، شما در نظام تکوین عالم موجوداتی که کمالشون تکوینیست، تکوینیست یعنی چی؟ یعنی خلقتیست. خلقتیست یعنی اون چه لازمه هدایتشه که او رو به سوی اون ایدئال پیش ببره، او رو به صورت تکوینی تو وجودش قرار داده. همونیه که قرآن کریم در آیه شریفه‌ای که حضرت موسی و برادرش هارون به فرعون اشاره کردن، فرعون گفت اگه من رب شما نیستم رب شما کیه؟ فرمود ربنا الذی اعطی کل شیء خلقه ثم هدا. ربنا، اونی که قرار ما رو تربیت کنه، امر و نهی بکنه، باید و نباید بگه، قوانین و شریعت برای ما مشخص بکنه، همونیست. ربنا اونیست که اعطا کل شیء خلقه، هر چیزی را که آفریده خلقت داده، ثم هدا، هدایتش عهده‌دار شده. لذا در موجودات جنبنده ارضی، در موجودات پرنده سمایی، چنان با تکوین اینا را در پیرو یک امامی قرار داده که بل اجبار دنبال اون به سوی اون مقصد حرکت میکنه. لذا وقتی زندگیشون جمعی میشه، زندگی موریانه، زندگی زنبور عسل، زندگی مورچگان چطور منظم و حساب شده است که هیچی تخلف. آیا الان حتی اونایی که تو این زمینه تحقیق دارن مثل موریس مترلینگ که راجب زنبور عسل و موریانه و مورچگان کتاب نوشته، حیرت نکردن در زندگی اجتماعی اینا که چنان دقیق از این بهتر امکانش نیست؟ میشه هدایت چی؟ تکوینی. در این آیه شریفه بعدش قرآن یه دفعه اومد این حرف رو زد. پس تا اینجا چیه؟ ربوبیت تکوینی پروردگار برای همه جنبندگان، همون گونه که امت قرار داده، امام قرار داده و تو اون سیر به تبع امام دقیق داره پیش میره. بعد یه دفعه میاد صحبت از این کتاب میکنه، ما فرطنا فی الکتاب، یعنی شما هم امتید، قرار امت باشید، شما هم امام احتیاج دارید، شما هم قراره به کمک امام امتی باشید که به سوی اون مقصد حرکت کنید. اما اینجا چی فرمود؟ ما فرطنا فی الکتاب من شیء، هیچ چیزی را در این کتاب فروگذار نکردیم. خب این کتاب عهده‌داری چیه؟ این کتاب ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم. یه لحظه اینجا مکس بکنید، من بیام سراغ یه آیه دیگه دوباره برگردم. در سوره مبارکه نحل آیه 89، و نزلنا علیک الکتاب، بر توی پیامبر این کتاب را نازل کردیم، تبیانا لکل شیء، بیان کننده هر چیزی، تبیانا لکل شیء، و هدن و رحمتن، و این کتاب که همه چیز رو برای شما تبیان میکنه. حالا نظرات اختلافی رو هم عرض میکنم، قائلین به حد اقلی این تبیان لکل شیء رو چی میگن، بعد با قرائن همین دوتا آیه کنار هم عرض میکنم این حد اقلی نیست، حد اکثریه. حالا اگه این جلسه وقت نشد جلسه بعد، عنایت بکنید. نزلنا علیک الکتاب، قرآن رو بر توی پیغمبر نازل کردیم، تبیانا لکل شیء، هر چیزی رو داره تبیین میکنه، و هدن، این هدایت، و رحمتن، یه رحمت الهی است که داره شامل حال شما میشه، و بشرا، یه بشارت الهی است، للمسلمین، برای اونایی که تسلیم میشن، میگن چشم. تفاوتی که در اینجا تبیان لکل شیء و قبل از این آخر آیه ما فرطنا فی الکتاب، در قسمت اول ما من دابت فی الارض ولا طائر یطیر به جناحیه الا امم امثالکم، داره چیه؟ در اون کلمه اسلام آخرشه. چون ما انسان‌ها مختاریم، اراده داریم، اختیار داریم، پذیرش عامل هدایت که هدایت است و رحمت است و بشرا، پذیرشش میشه چی؟ میشه اختیاری. خب اگر اختیار کردیم نتیجه میگیریم، نکردیم نتیجه نمیگیریم. ولی برای اون دابه و طائر یعنی هر مخلوق دیگری که در این عرض و سما سیر و امت بودنش، دنبال امام رفتنش جبریه، چون خواستش دیگه مطرح نیست، بل اجبار به اون تکاملش میرسه. پس شما مگر میخواید مثل اون دابه، مثل اون طائر، نظامی را که خدا در عالم قرار داده ازش بهره مند بشید، نتیجه بگیرید، تسلیم بشید. لذا در این آیه شریفه ربوبیت تکوینی پروردگار را با ربوبیت تشریعی کنار هم بیان کرده. خدا وقتی که ما من دابتن، هیچ جنبنده ای نیست، ولایتی رو طائر، مگر اینکه مثل شما امته یه مقصد داره، داره به سوی مقصد حرکت میکنه، این حرکت بل اجبار بر مبنای ربوبیت تکوینی پروردگار دیگه. لذا اگر یک موجود از این دابه و از اون طائر بخواد خلاف اون نظام ربوبی پروردگار حرکت کنه، نابود میشه یا نه؟ مثلا کلاغ بگه من دلم میخواد برم تو آب مثل ماهی شنا کنم، ماهی بگه من دلم میخواد مثلا کلاغ بیام رو شاخه ها بپرم، مساویس با نابودی، چون براش تدبیر شده. این تدبیر، تدبیر جبریه، این ربوبیت جبری پروردگار برای کل مخلوقاته. اما من و شما یه انسان مختاریم، نه مختاریم ربوبیت پروردگار رو کنار بزنیم. بله میتونیم ربوبیت پروردگار رو نپذیریم، ولی این اختیار باعث میشه چون ربوبیت پروردگار رو نمیپذیریم تربیت الهی نمیشویم. وقتی تربیت الهی نشدیم به اون نتیجه ای که نظام ربوبیت الهی قرار ما رو بکشونه نمیرسیم. پس چرا هدف انبیا تحقق نیافته؟ در موجودات مختار دخالت اراده برای تسلیم در ربوبیت الهی مشکل داره. لذا روایات در این زمینه قوغا میکنه. اجازه بدید فقط فعلا تیمنن و تبرکن یکی دو تا روایت رو هم اشاره کنم، بحثو بذاریم برای جلسه بعد ان شاء الله. از امام باقر علیه السلام در کتاب تفسیر نور الثقلین جلد 3 صفحه 74: ان الله تبارک و تعالی لم یدع شیئا تحتاج الیه الامه. خداوند چیزی را که امت نیاز دارد رها نکرده است. خب اگر ببینید، اگر عزیزان این براشون سوال بشه در تکوین، الان شما در نظام تکوینی این عالم، اگه قرار من انسان باشم باید موجودیت من این باشه، خدا منو موجودی بیافریند مثل مجسمه سنگی، یه مجسمه سنگی باشم، به من اون وقت باید بگه به عنوان انسان تعالی پیدا کن. مگه مجسمه میتونه تعالی پیدا کنه؟ اگه قرار انسان باشم باید اون چی که لازمه موجودیت منه بده دیگه. همینطوری که در تکوین ما میگیم خدا حکیم است، فاعل حکیم در فعلش حکمت است، لازمه حکمت در فعل فاعل حکیم این است که فعل نقص نداشته باشه. خب شریعت که تجلی ربوبیت پروردگاره، فعل ربوبیت پروردگاره. فعل ربوبیت پروردگار اگر کاهش داشته باشه پس فاعلش کاهش داره، این با خدای خدا نمیخوره. لذا امام باقر ببینید این بحث عقلی را چقدر زیبا عقلیه در این روایت چگونه بیان میکنه. ان الله تبارک و تعالی لم یدع شیئا تحتاج و الیه الامه الا، اون چرا که این امت نیاز دارد خداوند فروگذار نکرده هیچی را، الا انزله فی کتابه، مگر اینکه در کتابش فرو فرستاده. تبیانا لکل شیء معناش اینه. و بینه لرسوله، اینو برای رسولش هم تبیین نموده. و جعله لکل شیء حدا، برای هر چیزی میزانی قرار داده، حسابی قرار داده. و جعل علیه دلیلا یدل علیه، و دلائلم قرار داده که شما رو با اون حد آشنا کنه. وقت مهم اینجاست، و جعل الا من تعدی ذلک الحد حدا، و کسی که از این حد الهی تعدی کنه، حد الهی را نپذیرد، خدا برای او هم یه حد قرار داده. مثلا این حد چیه؟ چقدر روایت داریم اگر کسی زیر بار حق نرفت، خدا چه بلا نازل میکنه، خدا چه میکنه، خدا چه میکنه، خدا چه میکنه، اینامون حده. خب چرا امت اسلامی چنین و چنان شدن؟ شما تو دعای کمیل هر شب جمعه میخونید اللهم اغفر لی الذنوب التي تنزل البلاء تغیر النعم تحبس الدعاء. اینا همه نظام الهیه، اینا همون حده. یعنی خدا حد قرار داده اگر شما تابع حکم الهی نشدید این مشکلات برای شما پیش بیاد. پس یکی از مشکلات ما اینه، ما عقل را برای فهم درست ربوبیت پروردگار که اولین صفت پروردگار بعد از خالقیت در قرآن کریم مطرح میشه. خیلی جاهای قرآن کریم به مسئله اشاره شده، بعد عرض خواهم کرد. و ربوبیت پروردگار فقط تکوینی نیست، تشریعی هم است. ربوبیت تشریعی پروردگار مثل ربوبیت تکوینی پروردگار نمیتونه ناقص باشه، مگر پروردگار ناقص باشه؟ این بحث چون وقت اجازه نمیده قطع، وگرنه از نهج البلاغه آورده بودم بخونم، مطالب دیگه ای بود، امشب وقت اجازه نمیده، اجازه بدید بحثو جمع کنم ان شاء الله شب جمعه آینده به لطف الهی به قید حیات این بحثو با هم پی بگیریم. فقط امشب یادمون باشه چی عرض کردم. ریشه اقلی نگری دین مال الهیات مسیحیته. در الهیات مسیحیت چاره نداشتن، یا باید قاطعانه میگفتن وحی غلطه، بالاخره مذهبی بودن، بالاخره با یه تحلیلای عقلی میدیدن انسان به پیغمبر نیاز داره. حقانیت اصل حضرت مسیح براشون جا افتاده بود، واقعا حضرت مسیح پیغمبر الهی بوده، این نمیتونستن رد کنن. ولی میومدن تو کتابای تعریف شده میدیدن، تو مبانی گفته شده میدیدن. وقتی یک فرد میاد میگه من نمیخوام بفهمم تا ایمان بیارم، ایمان میابرم تا بفهمم، بعد میگه آخه این با عقل تطبیق نمیکنه، این دور میشه، این تسلسل میشه، این چجوری میخوای بپذیری؟ لذا میان در کتابم دست میبرن میگن علم الدین با هم جمع نمیشه، شجره ممنوعه علم بوده است. نه خیر، ما اسلامی داریم میگه اصلا مبنا بر تعلیم و تعلمه. لذا شروع وحی پیغمبرم اقرا بسم ربک الذی خلق، رب و خالق، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا ربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم. یاد بده به انسان ها بفهمن، یاد بگیرن. لذا دو رکعت نماز یک انسان با معرفت طبق روایت امام صادق علیه السلام به اندازه 1000 رکعت نماز یک انسانی که اون معرفت رو نداره براش ارزش قائلن. این قیاس مع الفارق بین الهیات مسیحی و الهیات اسلام ما رو به جای رسونده بیایم بگیم قرآن هم رسالتش حداقلیه. چجوری ما میخوایم از قرآن بهره مند بشیم؟ فریاد امام حسین علیه السلام هم این بود. 3 نکته: 1، یا نفهمیدید دین چی میگه. تو فرمایشات امام حسین خطاب به اون مردم، 1، پس نفهمیدید دین چی میگه، یکی نفهمیدن. 2، فهمیدید هوای نفس نمیذاره، تعلقات نمیذاره. 3، افرادی برای سوء استفاده شماها رو اجیر خودشون کردن. لذا حضرت گاهی با این بیان آیا حرامی رو حلال کردم، حلالی رو حرام کردم، یعنی چی؟ یعنی مگه حکم خدا رو میشه عوض کرد؟ اگه من حسین پسر پیغمبر حکم خدا رو جابجا کرده باشم، بخواید منو بکشید حق دارید. یعنی اینقدر حکم خدا رو جابجا کردن میتونه آثار سوی داشته باشه. اما وقتی با حور برخورد کردن چی فرمودن؟ فرمود مگه شما از رسول خدا نشنیدید کسی که حرام خدا رو حلال میکنه، حلال خدا رو حرام میکنه، یعنی تو ربوبیت خدا دست میبره، اون نظام ربوبی الهی رو میخواد در امت الهی جابجا بکنه، حاضر به تغییر نباشه و در صدد روشنگری برای این تحول نباشه، با همونایی که این کارو کردن محشور میشه. اینم فرمایش امام حسینه. خب امام حسین به چه قیمت این کارو کرد؟ خود امام حسین تا جان داشت ایستاد تا با اون کیفیت در گودال قتلگاه سر مبارک از بدن جدا شد. ولی خود قبل از این مرحله به خانواده نگفت ایستادگی کنید، باید برید، باید روشنگری کنید، باید این مطالب رو به دیگران برسونید، حالا به چه قیمت. وقتی که عصر عاشورا سر ابی عبدالله رو از بدن جدا کردن، دادن به خولی. خولی اسب چابکی داشت، خیلی تندرو بود. عمر سعد گفت ما مجبوریم امشب فعلا در کربلا بمانیم، چون فردا باید شهدای خودمون رو دفن کنیم و اون قضایایی که دارن. شما سر و سری ببر به ابن زیاد بده، بگو کار تمام شد. خولی سر رو برداشت، با شتاب آمد، ولی وقتی به کوفه رسید، حکومت نظامی بود، دیر شده بود، در دارالاماره رو بسته بودن. خب نمیتونست شب وارد دارالاماره بشه. گو میرم خونه، سر رو امشب تو خونه نگه میدارم، صبح زود میرم دارالاماره و سر رو میبرم. همسر خولی شیعه بود. من به بعضی از خانمها عرض کردم یک کار خیلی خوب تحقیقی اینه، نقش زنان در واقعه کربلا و بعد از کربلا در روشنگری هدف امام حسین علیه السلام. اینا خیلی کار کردن، نمونه هایی تو تاریخ داریم. من جمله همسر خولی شیعه است. خولی نگران بود که الان زنش سر و صدا کنه. معمولا خونه های قدیمی دم در تنور داشتن که اونجا آشپزی میکردن، نون میپختن. خولی یواشکی دم در تنور رو برداشت، سر بریده ابی عبدالله رو تو تنور گذاشت، روی تنور رو گذاشت، اومد داخل شد. خب زن خولی هم نمیدونه سالا چه خبره چیه. شب گذشت، نیمه های شب زن خولی پا شد نماز شب بخونه، دید خدایا از آشپزخونه نور میاد. یالال عجب، ما که آشپزی نداریم، کاری نداشتیم، چراغ روشن نکردم. اومد نزدیک تنور، دید صدای زمزمه ای میاد، قرآن خونده میشه. خدایا این قرآن چیه؟ اومد در تنور رو برداشت، دید عجب، سر بریده ابی عبدالله تو تنور خونش داره قرآن میخونه. اومد پشت بام داد زد، زنای کوفه بیاید، امام حسین مهمان من شده. صلی الله علیک یا مولا یا ابا عبدالله و علی الارواح التي علت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. اللهم باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم بمولانا صاحب الزمان يا الله 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 يا رحمن يا رحيم يا مغلب القلوب ثبت قلبي على دينك واكفنا يا غازي الحاجات ويا كافي المهمات انك مجيب الدعوات انك على كل شيء قدير برحمتك يا ارحم الراحمين ويا قياس المضطر المستغيثين يا سريع الرضا اغفر لمن لا يملك الا الدعاء ورأس ماله الرجاء وسلاحه البكاء يا سابق النعم يا دافع النغم يا نور المستوحشين في الظلم يا عالما لا يعلم صل على محمد وآل محمد وافعل بما انت اهله ولا تفعل بما انا اهله. الهي يا حميد بحق محمد، يا عالي بحق علي، يا فاطر بحق فاطمه، يا محسن بحق الحسن، يا قديم الاحسان بحق الحسين و تسعة المعصومين من ذرية الحسين. اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من انصاره و اعوانه. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المؤمنين. اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين. اللهم اشغل الظالمين بالظالمين واجعلنا بينهما سالمين غانمين. اللهم اجعل عواقب امورنا خيرا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا
اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمن وجب له حق علينا ولمن وصانا بالدعاء والسلام عليكم ورحمة الله.